بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مثلاً مسألة أقل أكثر ارتباطيس بعد از بیان مرحوم آیت الله خویی نسبت به دو استصحاب در رابطه با اشتغال و براءت، کلام ایشون رو اینجا نقل میکنی که مقداری مفصل تر از به نوعی بقیه بزرگواران است. در ضمن به فرمایشات دیگران هم وقتی مناسبت بود عرض میکنیم که دیگه تکرار نباشه. ایشون مقام دوم رو در دوران اقل و اکثر در اجزای تحلیلی ادامه میدند. تا کنون در رابطه با اجزای خارجی بود. می فهمن که این سه قسمه. قسم اول اونجاییست که ما احتمال میدیم که چیزی در امر به نحو شرطیت دخالت داشته باشه، دا موجودیست مستقل که به صورت تقیید برای مأمور به اخذ میشه، مثل تستر در نماز. اینجا اقل وجوبش متیقن است، خود صلات. امرش دایر بین اطلاق و تقیید، اینجا براءت از اشتراط ما جاری میکنیم، مثل صورت سابق در اجزای خارجیه که عقلا و نقلا براءت جاری میکردیم، اینجا هم به همین صورت، چون اصل در طرفین تعارض نداره. وقتی اقل وجوب مطلقش احراز بشود، دیگه در جانب اطلاق براءت جاری نیست. یعنی به این معنا که از ابتدا این رو جزء صلات نمی داند. تستری امریست که در بیرون از صلات هم بهش پرداخته میشه. مثلا زن باید ستر داشته باشه، مرد باید ستر داشته باشه. این به این معنی که فرمودن وجوب مستقل داره، موجود مستقل ببخشید، موجود مستقله به این معنی. اما اجزای دیگر مثل رکوع، اون ما جدای از نماز رکوعی چندان تصور نمی کنیم و همینطور. قسم دوم اونجاییست که شیء مستقل نیست و از مقومات داخلی در حقیقت مأمور به هم نیست، بلکه مثل صفت و موصوفه، مثل رغبه، امر به اتق رغبه میکنه. حالا این امر شاعر بینه ام از مؤمنه و کافره باشه یا رغبه مؤمنه باشه، که این مؤمنه بودن صفتشه. اینجا همیشون فهمید که مقتضای قاعده براءت است از تقیید این مأمورون به این قید و به نوعی شرط. اینجا کلام مرحوم آخوند رو بیان میکنند که ایشان اشکال کرده در اجرای براءت عقلی. میفهمند که کلام مرحوم آخوند بر این اساس مبتنی است اشکالشون، که انحلال علم اجمالی ایشون فهمید که مبتنی است بر این که به هر حال عقل متیقن باشه علی کل تقدیر، اما ما اینطور قائل نیستیم، ما اینطور یقین نداریم، چون به هر حال طبیعی با قید متحده، بلکه عینشه در خارج. و وجود طبیعی در غیر اون قید، این اونی که فاقد این قید باشه مباینه با این طبیعی که داره قیده. یعنی به این معنا امر روی طبیعی اومده، تا این طبیعی دارای دو فرده، در یک فردش وجوب هست، اما در فرد دیگر که اون قیدو نداره نمیدونیم اون وجوبه هست یا نیست. یعنی در اون جایی که قید هست ما میدونیم که به هر حال این وجوب هست، اما اون جایی که قید نیست نمیدونیم اون طبیعی اینجا هست یا نیست. امر به طبیعی آمده، اما احراز نکردیم که طبیعی رو اونجا آورده. پس بنابراین اقتضا میکنه قاعده که اشتغال داشته باشیم. ایشون میگه ما قدر متیقن نداریم تا علم منحل بشه. مرحوم خویی میفهمند که نه، ما به نوعی قدر متیقن داریم در برابر مرحوم آخو، و اون اینکه به هر حال این طبیعی به طور مطلقش حال متیقنه، چون طبیعی اومده. این طبیعی مردد است، وجودش بین مطلق، یعنی اونی که قید ایمان رو نداره، یا مقید. پس ما مطلقش برای ما متیقنه که وجود این طبیعی، نمیتونیم این طبیعی رو از غیر مقید به قید نفیش بکنی، این هست. متأ نمیدونیم که این قیده هست یا نیست. شک پس در وجود زائده، شک در تزییق. اطلاق هیچگاه تزییق نداره، اما تقیید تزییق داره. بعد میخواهند که اگه این اشکال جاری باشه در جزئیت هم هست. به هر حال جز دو تا اعتبار داره دیگه، یک اعتبار جزئیت، یکی اعتبار شرطیت، یعنی سایر اجزا مقید است به آن. پس شک در جزئیت مانند شک در جزئیت همون شک در شرطیت میشه. بنابراین ما اون چرا که اینجا در جریان داریم اینه که باید یک مطلقی را که علی کل تقدیر باشد احراز بکنیم. ما احراز میکنیم. من اون آخون میفهمت نه، خب قسم سوم در اجزای تحلیلی برای معمول به اونجایی است که ما احتمال میدیم که یک شیء دخالت در واجب داشته باشه و مقومش هم باشه، مثل رابطه فصل به جنس که فصل مقوم جنسه. اینجا امر به تیمم شده، نمیدونیم تعلق به تراب داره یا به مطلق عرض که شامل تراب هم میشه. میفهمن که اینجا هم مرحوم صاحب کفایه اشکال کرده، همون بیان قبلی، و هم مرحوم نائینی. خب جواب مرحوم آخوند رو ما میفهمن که مثل سابق دادی که ما اینجا قدر چیز مطلق داریم، اشکالشون همون اشکاله. منتها مرحوم نائینی اینطوری فرموده، جنس که در خارج تحصل نداره جز در فصل، پس ما نمیتوانیم تکلیف به تنهایی رو روی جنس بیاریم. پس امرش دائر میشه بین اینکه این جنس در یک فصل معینی ظهور پیدا کرده باشه یا مبهم. خب این از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر میشه. در مواردی که امر دائر بین تعیین و تخییره، اونجا براءت از تعیین جاری نمیشه، عقل حکم میکنه که باید حتما تعیین مقدم است بر تخییر. بحث وقتی به اینجا میرسه، مرحوم آقای خویی میفهمند که چون این بحث خوبیه، بحث برحال مبتلابهیه در فقه، ما یه مقداری بر محورش صحبت میکنیم که در دوران هم بین تعیین و تخییر ما چی بگیم. در همه این موارد مرحوم نائینی قائل به تعیین شدن و همون احتیاطه، منتها ایشون سه مورد رو، سه قسم رو بیان میکنند. بله دیگه، همین بحث همینه دیگه، همه محور اینه که ما به هر حال این علم اجمالی تنجیز آورده، ما اشتغال یقینی برات یقینی میخواییم در همه این موارد. حالا ما سعی میکنیم در هر موردی که یه نظری داریم دیگه بر نگردیم، اونجا عرض میکنیم. در همین موارد هم انشالله نکتشو عرض میکنیم که جای برای به زنگای صحبته. اینجا سه قسم رو مرحوم آقای خویی طبعاً مرحوم نائینی می آورند برای دوران هم بین تعیین و تخییر. قبل از اینکه این سه قسم رو بیان میکنند، دو مطلب رو بیان میکنند که ما این وقت جا به جا بیان میکنیم که مطلب جا بیفته. این دوتا رو بعداً اولی فهرستوار سه قسم رو بیان میکنن، بعد این دوتا رو، بعد شروع میکنن به خلاصه احکام این سه قسم. سعی میکنیم جمع و جورش بکنیم به این تفصیلی که تو اونجا گفته شده و اینطوری وارد نشیم که ملال آور باشه. بله دیگه، بله. تو این اقسام رو، بله دیگه، در این سه قسم مرحوم نائینی قائل به احتیاط تقدم تعیین است بر تخییر، ایشون نه. حالا در دو قسم اول که این چنینه، اون دو تا مطلب این است که اولا ما باید بحث ما اونجاییست که اصل لفظی نداری و همینطور استصحاب موضوعی هم نداریم که شک رو برطرف بکنه. دوم این که اصل وجوب متيقن است اجمالا، و شکی در تعیین تخییر مورد داریم، نه اونجایی که اطلاف گسترده است تعیین یا تخییر یا اباحه، اونجا اصلا بحث نیست. وقتی که احتمال اباحه هم باشه اونجا دیگه این بحث نمیاد. خب این محور بحث که دبران هم بین تخییر و تعیین کجا جریان پیدا میکنه. قسم اول اونجاییست که امر دائر بشه در مرحله جعل، که این جعل حکم چگونه است. مثل اینکه شک بکنیم در عصر غیبت آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، شک در وجوب نماز جمعه در عصر غیبت داشته باشیم. خب این رو سه صورتیشون بیان میکنن. قسم اول رو براش سه صورت بیان میکنن. اینا رو خوب دقت داشته باشیم. صورت اول این است که ما علم به وجوب هر یک از دو فعل اجمالا داریم، جمعه یا در حال ظهر، لکن نمیدونیم که اینها هر دوشون وجوب تعیینی دارن، یعنی اینکه هر دوشو باید انجام بدیم مع الامکان، یا نه وجوب تخییری دارن. میفهمن که در این صورت برای شک اثری نیست، وقتی که شخص متمکن از هر دو نباشه. روشن دیگه، وقتی متمکن از هر دو نیست این سن دیگه شک نهاره. ثمره کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که تمکن از هر دو داره. خب اینجا هر دو رو انجام بده که وجوب تعیینی میشود. وجوب تعیینی یعنی انجام هر دو، یا نه مخیره یکی از اینها رو انجام بده. اون استدلال مرحوم آقای خویی خیلی مورد توجه بود، بگوید که نه تخییره اینجا. چرا؟ چون تکلیف به جامع متیقن است، تعلقش به خصوص از هر یک از اینا مجهوله، اینجا مورد جریان براعته. براعت از تعیین هر دو ما جاری میکنی، پس هیچ کنون انجام نمیم. نه، اون اصل وجوبه هست، تأخیر. نه خب ما تکلیف داریم دیگه، ما اینجا دلیل بر وجوب داریم. خب همین، این وجوب از دست نرفته نسبت به هر یک از اینها به طور خاص ما نمیدونیم. نسبت به خصوص هر یک برات جاری میکنی، پس اون تکلیف اینجاست. ایشون فاید ندیه با این بیان. عرض ما همینه، ما در متباینه این همین رو عرض کردیم که اصل تکلیف مسلمه، علم به اصل تکلیف، اما نسبت به موارد به طور خاص نه، براعت جاری میکنیم. خب براعت در هر دو امکان نداره چون با اون اصل تکلیف. خب در یکی دون دیگری این هم ترجیح بلا مرجه، خود ایشون هم نفیش کردن، پس نتیجه دن تخییره. از امینه این چه فرقی کرد در این مورد با اون متباینه؟ این در اقل و اکثر همیشون به نوعی همین رو بیان کردن که یک مطلقی ما داریم، همون اصل تکلیف، نمیدونیم در اینه یا این. خب اقل متیقن است به صورت اطلاقی که فرد اون ماهیت باشه. شبیه این رو حضرت امام هم تو بحث همین بحثا کردن، حالا رجوع بکنیم دیگه، خیلی در این قسمت فرمایش امام رو دو مرتبه تکرار نمی کنیم، اون ملاکات علمیشو عرض می کنیم. ایشون می فهمند که این ماهیت، امر ماهیت اومده، فرض هم اینه که ماهیت در خارج با هر یک از این افراد متحده، اینه مسلمه. حالا شک داریم که آیا این ماهیت در این در اینجا کلا شرط و اینهایشون بیان کردن هست یا نیست، برایت جاری میکنی از تکلیف به ماهیت که در اینجا باشه. به طور خاص هم روی فرد ما برایت جاری نمیکنی، روی تکلیف جاری میکنیم. این همش مسلمه، چون روی جز که تکلیف خاص که نمیاد، ما مرز کردیم امر به ماهیت تحلیل میشه، اونطور ما عرض کردیم امر به زمینی به جز ام هست، اونطور ایشون قبول نکردن حضرت امام. اما به هر حال این رو دارن که این امر به ماهیت امر به فرد است و اینها اتحاد یا عینیت خارجی دارن. پس بر این اساس ما برایت از تخییر جاری میکنیم. بله دیگه، ما تکلیف آمده، این تکلیف رو ما انجام دادیم. بله خب این یقین کجاست؟ اینو میخواییم بیان میکنیم. ما یقین جدای از تکلیف که نداریم، این قطعا مورد تکلیفه که ما انجام بدیم، این مشکوکه. خب چه فرقی میکنه با اونجایی که ما اولا شک در تکلیف بکنی؟ معینن کجا؟ اندالله اون از من نه، معینن باشه که تفصیلیه، باز علم اجمالی میشه. ما مفصلن علم تکلیف داریم همین، منتها نسبت به افراد نه، تردیده که معلومه اون تکلیف باشه، شک هم هست رو. بله این صورت اول در اون جایی که ما علم به وجوب هر دو فعل اجمالا داریم اما وجوبشون رو نمیدونیم، تعیینی اند امکان الجمع یا تخییریه که مرحوم ناینی فرمودن تعیینیه، مرحوم آیخویی فرمودن تخییریه. به این بیان از ما اینه که این بیان، این دلیل در جای دیگه میاد و شما در اقل و اکثر به نوعی همین رو به حال گفتید، تصریح نکردن، اما معناش اینه اینکه در جانب اقل وجوبش مطلقه، در جانب اکثر به حال مقیده، یعنی همین دیگه که این علم اجمالی اصل برات در هر دو جایی نمیشه. چرا؟ تو این مطلقه چرا اصلا جاری نمیشه؟ شما یه اشکال اینجا میشه کرد به این آقایون، شما از اول اطلاق رو قبول کردی بعد میگی که در این جاری نمیشه، اینو اونجا نگفتی. این اطلاق رو کی میتوانیم اثبات بکنی؟ عرض ما اینه بعد از اینکه هر کدام از اینها به طور خاص نمیتونیم بگیم واجبه. و بعد از این که در هر دو به طور خاص نمیتوانیم خلاصه اصل جاری بکنیم، چون با اون علم اجمالی منافات پیدا میکنه و از طرفی هر حال ترجیح بلا مرجح غلطه، اما میبینیم اقل مرجحی داره، به هر حال این وجوبو داره، اون اکثر نه. بنابراین از اینجا اطلاق رو استفاده میکنیم، اطلاق بعد از عدم جریان اصل در هر دو میشه با این بیان، نه اینکه شما بگی که چون شرط تنجیز رو تعارض اصلین در اطراف و سقوط پس تنجیز، خب میگه باید چی این در اطراف نشه اصل جاری کرد، با اینکه شک در تکلیف به طور خاص در اطراف دانی پس میشه، اما چون این جریان اصل در هر دو منافات با اون علم اجمالی داره، اون علم اجمالی منجزه در مرحله اول، پس این تنجیز میخوره به عقل در اون بحث. بعد از اینجا استفاده میکنیم که امر به عقل مطلقه. اینم به حال دقت بکنیم روی اون مطالبی که گفته شد. حالا صورت دوم و صورت سوم رو همیشون بیان میکنن که انشاءالله عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.